بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه مقدس امیر بیان مولى الموحدين امام المتقين امير المؤمنين قائد قر المهجلين مولانا ابو الحسن علي بن ابي طالب صلواتي باب عجل فرجهم عنایت بفرمایید. جلسه سوم هست از قرائت خطبه شریف متقین و به عبارت دیگر خطبه حمام. امیر المومنین بعد از اون جملات مختصری که به جناب حمام فرمودند این چنین سخنش رو آغاز کردند. اون تقاضاش ای بود که سفلی المتقین، متقین رو برام وصف بکن که انی انظر الیهم، به طوری که اونها رو میبینم. و بعد حضرتم شروع کردن به این کیفیت. اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصيته من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معايشهم ووزعهم من الدنيا مواضعهم فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. امیر المؤمنین باز یک مقدمه دیگری آمدن که بعد وارد بشن یکی یکی این ویژگی ها رو دارن. مقدمه بعدی امیر المؤمنین عبارت از این است که فرمود خدای متعال وقتی که خلق کرد بندگانش رو، یعنی البته همه عالم رو، خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم، موقعی که اونها رو می آفرید خدای متعال بی نیاز بود از اطاعت مخلوقاتش. مخلوقاتش همه اطاعت پروردگار رو انجام میدن. خب البته ما فرزندان آدم هم از مخلوقات خدا هستیم، ما هم به نوع خودمون و به سبک و سیاق خودمون طاعت پروردگار رو انجام میدیم. امیرالمومنین فرماید که خدای متعال موقعی که خلق کرد خلق رو غنی بود از این که اونها اطاعتش بکنن، ایمنم بود از معصیت اونها، آمنن من معصیت هم، این که غنیست از اطاعت اونها، این که ایمن هست از معصیت اونها. دلیلش رو می‌فرماید به خاطر اینه که معصیت اونها هیچ ضرری برای خدای متعال ندار، کما این که اطاعت اونها هم هیچ منفعتی برای خدا نداره. یعنی تمام خلق همه اینها کافر بشن به خدای متعال، مشرک بشن به خدای متعال، همه معصیت بکنن، صبح تا شب مگه الان نیست؟ معصیت بکن، چیزی از خدا کم میشه؟ نخیر. همه اینها هم عبادت بکنن، همه هم اهل طاعت بشن. ذره که خیلی زیاده دیگه، کمتر از ذره برای خدا نه ضرر داره و نه منفعت داره. این لطف خداست بر سر بندگانش که حریم رو باز کرده، اونها از طریق طاعت بیان به او متصل بشن و یا اگر معصیتی بکنن از او دور میشن. ولی برای خدای متعال هیچی نداره، نه منفعتی و نه ضرری داره. این به نفع خود مخلوقات حضرت باری تعالی است. اگر سفارشی فرمودن پیامبران الهی به طاعت پروردگار، و اگر فرمودن که گرد معصیت نگردید، اونم برای این که ما به سرمنزل مقصودمون برسیم. البته متوجه نمیشیم، گاهی هم با طاعتمون، اگر طاعت باشد، با عباداتمون اگر عبادت باشد، نکنه یه وقتی در دلمون ذره چیزی بیاد که یک منتی هم به خدای متعال داشته باشیم. ابدا چنین چیزی نباید در فکر و ذهن و جان و قلب ما بیاد که ما مثلا عبادت کردیم حالا باید چه بشود، یا معصیت نکردیم حالا باید چه بشود. البته لطف خدا شامل حال همه می شود. به واسطه یک طاعت کوچکی خدا انسان رو خیلی ترقی میده. به واسطه یه معصیتی ممکنه خیلی انسان دور بیفته. یعنی که پیغمبر فرمود خدا چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده، رضایتش رو در طاعتش، هیچ طاعتی رو کوچک نشمارید، و اینکه غضبش رو در معصیت، هیچ معصیت رو هم کوچک نشمارید. شاید غضب خدا در همین معصیت باشه، شاید رضایت خدا هم در همین طاعت و عبادت باشه. نکته بسیار نکته مهم و حائز اهمیتی است. خدا از سر لطف معصیتی که انجام ندیم، اطاعتی رو که انجام بدیم، به ما جوایز ویژه‌ای رو مرحمت میکنن. فردای قیامت وقتی که اونجا بریم پای حساب و کتاب و قرار باشه خدای متعال پاداش مرحمت بکنن، اون وقت میبینید کسانی که عمری رو به عبادت گذروندن، اونی که خلاصه تمام عمرشون رو در راه طاعت و بندگی حضرت حق تعالی گذروندن، حکایتشونه مثل اینه که مثلا یه چه چیز بی مقداری رو مثال بزنیم به شما، یه در نوشابه رو مثلا، یه تشتگی رو، یه در نوشابه رو دیگه، یه دونه پلاستیک فریزر مثلا، نمیدونم، یه برگی رو، یه چوب کبریتی شما بردید در معامله، در عوض این معامله میبینی تمام عبادات شما، طاعات شما به سان همون چوب کبریتی بوده که بردید، و در عوضش هکتارها باغات مهم گرفتید. مثلا توی دنیا معقول چنین معامله معقول نیست. یک کسی یک شیء بی مقداری بیاره، یک ریالی، دو ریالی بیاره، بعد بگن آقا به واسطه این دو ریالی که آورده ما مثلا 10,000 هکتار زمین خلاصه در بهترین جا به شما میدیم، اینقدر آپارتمان ها به نام شما میکنیم، فلان کارخونه رو به نام شما میکنیم. میگه آقا اصلا معقول نیست. عبادات ما هم همینطوری اگر باشه، وقتی بریم اونجا میبینیم عجب خدا چه معامله ای با ما کرده. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، هر چندم که ما گناه و معصیت انجام داده باشیم. پس این پنبه باید از گوش بیرون بیاد که ما خیال بکنیم که طاعت ما آره برای خدای متعال هست، مثلا به نفع خودش هست یه چیزی، نه، یا معصیت ما ضرری برای دستگاه با عظمت پروردگار داره. ابدا این چنین نیست. هیچ، ما باید بندگی محض رو انجام بدیم ولا غیر. خدا هم ما رو در این امر حتما انشاءالله موفق میکنه، و باید متوجه بشیم خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم ولو حکمتش رو هم ندونیم، گرچه تمام منفعتش به خودمون برمیگرد، اما همش همینه که ما بنده بشویم و نهایت بندگی هم که معلوم هست به کجا خلق میشه. بعد خدا اولین چیزی که امیرالمومنین بعد از این نکته بر بیان می‌فرماید، فقسم بینهم معایشهم، خدا تقسیم کرد بین همین خلق و بین همین بندگانش روزیشون رو. یعنی امیرالمومنین هم اولش سخن روزی رو به میان آورده. یکی از خلاصه نقاط تهدید ما در امر بندگی همین معیشت ما و رزق و روزی ما هست که ما رو دچار تزلزل میکنه، ما رو دچار تزلزل میکنه، در حالی که رزق و روزی افراد همش معلوم و مشخص است. بر سر هر لقمه بنوشته است این از آن فلان ابن فلان، این معلوم است که مال کی هست. البته رزق و روزی حلال خدا معلوم هست. وقتی عمر انسان تمام بشه، حدیث داریم ملکی مأمور به تنظیم نفس انسان است، میگه به اندازه کافی اکسیژن خلاصه مصرف کرده دیگه، بسش تموم شد. به اندازه کافی آب مصرف کرده، بلکه آب دیگه رزق و روزیش معلومه، ای باید چند لیتر آب تا آخر عمرش بخوره دیگه نیست، تمام شده پیکارش. این معلومه که چند لقمه غذا باید میخورده روزیش دیگه، تمام شد، آب و غذا و هوا و همه اینا مشخصه. منتها حکایت روزی میدونید مثل حکایت چیه؟ حکایت روزی مثل اینه که الان شبه و ما با هم شروع کنیم دویدن، بگیم آقا با هم بدویم که اگر ما بدویم بدویم دنبال صبح تا صبح زودتر برسیم. تو هرچی بدوی خودتو خسته کردی، صبح سر وقت خودش خواهد اومد. شما هی بشین اینجا آیه امیوجی بگیری، هی بدوی، هی تلاش بکنی، بگی آقا نامنگاری بکنیم، هر جو تلاش بکنیم، زنگ بزنیم این وروان، زن خنده تو نیمه بی حرفا، زنگ بزنیم هر جو دلمون میخواد، صبح زودتر بیاد، ما حرفا نیست. تو چه بخوابی، چه بیدار باشی، چه اهل معصیت باشی، چه اهل طاعت باشی، چه خلاصه بیهوش باشی، چه باهوش باشی، هر چی، چه تلاش بکنی، چه نکنی، صبح سر وقت خودش میاد. تو روز هی بدوی، بگی آقا بدوی تا شب زودتر برسیم به شب، دویدن تو نیست رسیم. روزی ما هم همیطوریه، همیطوریست، مشخص است، معین است. خدا هم طریقش رو معلوم کرده، ما طبق اون طریقی که خدای متعال زیادیش آقا این فایده نداره. اینقدر خودمون رو، خودم رو عرض میکنم، مشغول به این امورات گردن. بذار یکی دو تا نمونه مثال بزنم، چون انشالله ما امشب نایب زیاره شما خواهیم بود در حرم سلطان سریر ارتضا ابوالحسن علی ابن موسر رضا و باید به فرودگاه هم برسیم، یه قدری مختصرتر هم جلسه رو انشالله تحویل بدیم که سر وقت هم برسیم، انشالله نایب زیاره همه شما هم خواهیم بود به شرط حیات و توفیق انشالله. یک بزرگواری در شهر ما بودن، عالم عاملی بود، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین شیخ میرزا حسین جمالی، خیلی آدم خلاصه به نظر من جامعی بود. خب بیانات خیلی شیرینی داشت، آدم ساده‌ای بود، در اوج سادگی خیلی مطالب دقیقی رو گاهی می‌فرمود. یه روز خاطره ای رو تعریف کردن، فرمودن که ما جوان بودیم با دوستانمون رفته بودیم صحرا، توی همین بیابونی که رفته بودیم مثلا حالا برای تفریح بوده، زیارت امامزاده بوده یا هر جایی، بعد مأمور شدیم که چای درست بکنیم، 3 تا سنگ رو گذاشتیم به موازات هم، آتشی هم زیرش روشن کردیم، کتری چای رو هم گذاشتیم. بعد از این که آب به جوش اومد ما رفتیم کتری رو برداریم، میگفت که ناخودآگاه اتفاقی این دست ما خورد به این سنگ زیر کتری. خب آدم زود طبیعتا میخواد واکنش نشون بده، تصور ما اینه که این سنگ درون آتشه، کتری هم روشه، هنوزم شما داغی هم که احساس نکنی واکنش نشون میدی. میگه به محض اون تماس میخواستم واکنش داغ بودن رو نشون بدم، دیدم یخه یخه سرد، دوباره دست زدم که نکنه اشتباه مثلا شده، سرعت عمل مثلا یا تلقین، زمین و یخه قشنگ. آمدیم همون سنگی که او بره کتی بود دست زدیم، نزدیکش دستمون سوخت، داخل آتش شوخی که نیست. رفقا رو صدا زدیم، گفتیم آقای اون رفقا بیایید، همه آمدن، نگاهی کردیم چیه حکایتش. رفقا گفتن یه حکمتی لابد داره، این سنگ رو شکستیم. چی هست؟ یا زیر چیزی یا درونش چیزی هست. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه همینه، یا مگه به ذهن شما هم رسید؟ یه وقتی سنگ رو شکستیم، دیدیم یه دونه کرم با یه مقداری خاک تو یک سنگ بسته است. خدا توی سنگ بسته روزی کرم رو گذاشته، خاک براش گذاشته، کرمی که نابیناست، از من و شما غافله. میگن یه روز حضرت موسی علیه السلام سوال کرد، گفت خدا یا این کرم کور بی دست و پا رو زیر این خاک برای چی خلق کردی؟ گفت یه باری سوال کردی موسی تعالی 30 بار از ما پرسیدی که موسی رو برای چی خلق کردی؟ او برای خودش یه عالمی داره، حساب کتابی داره. خدا آتش رو برای یه کرم خاموش میکنه، یه جانش محفوظ باشه، روزیش از بین نره. جای تعجب نیست وقتی میگیم خدا آتش رو بر ابراهیم خلیل الرحمن سرد کرده، برای کرم هم سردش کرد. تو با خدا باش، خدا هم با توست. خدا از روزی یه کرم توی یه سنگ بسته غافل نیست، از روزی من و شما به گندگی یادش بره مال ممکن. خودمون رو بی خودی خسته نکنیم نسبت به بعض از امورات زائد. امیر المومین فرمود خدا تقسیم کرده رزق و روزی بندگانشون رو، اون چه که نیاز داشتن. زا فرمودن که اصلا خدا قبل از اینکه ما رو خلق بکنه نیازهای ما رو برطرف کرده. آیت الله ناصری می‌فرمودند که مرحوم حاجی معین شیرازی گفته بودند که ما کنار یه زمینی کشاورزی که داشتیم گندم‌ها رو خلاصه اونجا چیده بودند و مراحل کارش رو انجام می‌دادند، میگه یک زنبوری توجه ما رو جلب کرد. زنبوری توجه ما رو جلب کرد. خدای چیه؟ این زنبور دونه های گندم رو بر میداشت حرکت میکرد و کنار همین زمین هم یه خرابه بود و که اونجا هم رودی جاری بود و خب زنبور خیلی ریزه توی اون شلوغ بلوغی خیلی به چش نمیاد، اینقدر رفت آمد کرده بود و در یک مسیر و با یک نمایش خاصی که توجه اینها رو جلب کرده بود به خودش، یعنی خدا این اراده رو کرده بود. میگفتیم ردش رو زدیم رفتیم اونجا، چه خبره؟ یه دونه گندم میبره. وقتی رفتیم یه گنجش که نابینایی کوره گنجش کنار سنگ، از دور موندیم تماشا کردیم گنجش که مونده. خدا اینا رو نشون میده که ما بیدار بشیم. گنجش گندم و بایی که مزاجش با گندم سازگار نیست زنبور، اما وقتی امر خدای متعال باشه میگه این شروع میکرد گندم رو میآورد، چون صدا داره وقتی میرسید دهنش رو باز میکرد گنجش که میذاشت رو دهنش، آبم که کنارش بود. خدا حواسش به گنجش که نابینا هست. زنبور رو برخلاف علاقش مأمورش میکنه گندم برای او ببره، از روزی سایر بندگانش غفلت بکنه؟ نه، روزی مشخص است. بله، ازدیاد روزی خدای متعال اسبابی رو براش فراهم که راه‌ها و طرقی رو بیان کرده، ائمه فرمودن این کار رو با انجام بدیم. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. غم این چیزا رو نباید خورد. تقوای الهی پیشه بکنیم، تقوای الهی که این خطبه شریفه امیرالمؤمنین در صفات متقین است. تقوای الهی پیشه بکنیم، خدا از جایی که ما گمان نمی کنیم روزی ما رو میرسونه. آیه هست ظاهرا سوره طلاق از اگر اشتباه نکنم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس که تقوای الهی رو پیشه بکنه خدای متعال روزیش رو از جایی میرسونه، یه راههایی رو براش باز میکنه که خودش هم حساب نمیکرد. ما حلال خدا رو انجام بدیم، از حرام خدا پرهیز بکنیم، خدا از جایی که فکرمون نمیرسه. تو زندگی همه تون چنین قضایای فراوان رخ داده که روزی از یه جایی رسیده که فکرش هم نمیکرد. البته اینم مراتبی داره، مرتبه نازلش اینه، مثلا یک بازاری روزی 10,000 تومان فروش داره، مثلا در حد متوسطش و معمولش مثلا این اندازه است. آخر شب که داره مغازش رو میبنده و کسبش رو تعطیل میکنه، یه نفر میاد و 200,000 تومان خرید میکنه. اصلا فکرشو نمیکرد تو این دقیقه 90 که داره مغازه رو میبنده، یه نفر بیاد و 10-20 برابر فروش روزانش خرید بکنه. چجور خوشحال میشه؟ میگه الحمدلله امروز چه روزی با برکتی بود، خدایا شکرت. اگه کمی هم آدم باشه سری هم بالا میکنه، یه حمد خدا رو هم به جا میاره. این از اون جاییست که یک کاری انجام داده خدای متعال، یه نمونش هست. اصلا فکر نمیکرد که توی این موقع یرزق و من حیث و لا یحتسب، حسابش هم نمیکرد. آقا کارمنده است، رفته حقوق بگیره، اینقدر فکرش مشغول، یهو فیش حقوقش میاد، میگن آقا اینقدر پاداش اومده، اینقدر نمیدون عقب افتادگی اومده، همین چیزایی که توی فیش هست ما سر در نمیاریم. اصلا فکر نمیکرد. اتفاقا مشکلی هم براش به وجود اومده بود، دنبال راه حلش هم بود که این رو حل بکنه، خدا این چنین براش رسوند. این اقل مرتبهش و خنده آورترین مرتبهش همینه که از آدم گمان نمیکنه یهو خداوند رزق و روزی میرسونه. و نمونه های فراوانی هست تو این زمین. یه مرتبهش هست. یه مرتبه بالاترش خیلی بهتر و به عنوان مثال یکی از بزرگان فرموده بود که من آمدم دیدن مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی، دیدم ایشون داره میاد از خونه پایین تو کوچه. گفتم آقا کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم مشهد. گفتم آقا مشهد؟ گفتم بله. گفتم تنها میخوای بری؟ گفتم بله. گفتم اجازه هست منم خدمت شما بیام؟ گفت بفرما. میگه من دیدم که پول همرام نیست. گفتم آقا من پول همرام نیست حقیقتا. گفت ای منم همرام نیست. گفتم با کی رفتیم؟ 13 به در. من که هیچ. گفت من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه. او حرکت کردیم، گفتیم خب دیگه بزرگان حساب کتاب هست توی کارشون. او سرشون را افتادیم، رسیدیم سر خیابون، همینطور مونده بود. یه وقتی یه دوچرخ سواری از دور خیلی تون رکاب میزنه، خیلی تابلو اومد بون کنار آقا، عرض ارادتی سلامی و دستشون هم بوسید، یه پلاستیکی دستش، گفت آقا خدمت شما، سوار شده رکاب زد. پلاستیک جنونجه، گفت چیه؟ پول توش. و ما گفتیم که حالا از این نمونا اینقدر فراوانه که من بخوام برای شما واقعا تعریف بکنم حداقل چند ساعت از این نمونا که خودمون دیدیم شنیدیم خیلی زیاد. اینم یه نمونه. اصلا آدم فکر نمی کرد توی این موقعیت الان خیلی پیش اومده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بهجت رو، فرمود با همین عنایاتی که خدا و اهل بیت به شما دارن یکم روش فکر بکنید بنویسید، هر شیعه خودش میشه یکی دو جلد کتاب راجع به هر امامی که چه جاهایی ما مشکل داشتیم و رفع کردیم. منتها خب انسان فراموشکاره، یادش میره. یکم فکر بکنید الان همین نمونه رو که زدیم، می‌خواست بره زیارت پول نداشت، خود شما قضایایی تو ذهنتون، آره ما هم خواستیم اونجا بریم و زیارت و مسافرت نبود، چجوری درست شد؟ از این نمونه ها زیاد. اون یتقی الله و یجعل الله مخرجا یرزق من حیث لا یحتسب، خدا میرسونه. تازه از این بالاترش مرحوم آقا فخر علی الله مقامه شریف که از عرفای معاصر بودن، ایشون فرموده بودن من یه روز در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بودم، یه دشتاشه عربی فقط تنم بود، هیچ هم پول همراهم نبود. دستا رو بلند کردم، گفتم خدایا این معنای و من یتق الله و یجعل الله و مخرجا یرزق من حیث لا یحتسب این یعنی چی؟ میگم اینطوری که دستم بالا بود دیدم جیبم سنگین شده، یه نگاهی کردم پر پول شده. اعتقاد انسان چقدر باشه کلاس ها با هم فرق داره. بارها گفتم و بار دیگر میگویم، آجا ها میفه بودن که یه بچه کلاس ها اگر گفت بابا آب داد باید بهش بگی احسن باریکلا، یه لیسانس گفت بابا آب داد و یه خیلی غلط کردی، خدا آب داد، بابا کیه که آب بده؟ کلاس هاشو با هم فرق داره. یه کسی معتقده به همینه که نه، خدا بخواهد روزی رو برسونه هیچ چیز جلوش رو نمیگیره، مشخصه. مخصوصا اگر از جنس عطا باشه. در همین دعای عرفه این دو فقره اولش چقدر لذت بخشه و ما سالیان سال رزق معنویمون رو از همین دو فقره اول دعای عرفه بخورم. گیر کردیم خلاصه تو کلاس دو جمله اول دعای عرفه، هنوز هم نتونستیم جلوتر بریم. الحمدلله الذی لیس لقضای دافع ولا لعطایه مانع، هیچ چیز مانع عطا خدا نمیشه وقتی قرار باشه عطا بکنه. فقط راهش اینه که ما بندگیمون رو انجام بدیم. ازا امیر المؤمنین هم به همین نکته اشاره دارن که خدا به سویه هم به اندازه خود افراد تقسیم کرده روزی رو بین اونها، فقط ما باید از این روزی استفاده بکنیم و اگر خدا ما رو مجرای روزی دیگران هم قرار داده اونجا هم مراعات بکنیم. اونایی که یه قدری روزیشون گاهی با مشکلاتی به دست میاد، اگه این دعای تعقیب نماز عشا رو، اولین تعقیب نماز عشا توی مفاتیح هست نوشته به نقل از مصباح المتهجد، اونجا مراجعه بکنی، میگه خدای روزی ما رو از یک مسیری قرار بده، دست هر کس که هست، ما نمیدونیم در دست کیست، من قبل کیست، توی دریاست، تو خشکیست، هر چه هست حلال و واسع و طیب قرارش بده در نزدیکترین راه ها. وقتی شما مجرا رو از خدای متعال بدونی برات خیلی راحت هست. مستر رو خدای متعال بدونی، چرا امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان بصری میفرماد المال مال الله است، در اون که کسی میخواد به حقیقت عبودیت برسه میفرماد برای خودش احساس ملکیت نکنه. بعد آثارش رو بیان میکنه، میگه چون اگه احساس ملکیت نکرد برای خودش، انفاق کردن برایش خیلی راحت میشه، چون مال خداست، مال خودش نیست که، راحت میبخشه، معتقده که خدای متعال این رزق و روزی رو داده بهش. مال دنیا هم وقتی بمونه به تعبیر مرحوم امیر اسماعیل دولابی رضوان خدا بر او باد، میفرمود گندش در میاد، بوی گندش میاد، وقتی جلوش رو باز کردی مثل یه چشمه تازه میاد و میره، روزی رو زیاد میکنه، انفاق بخشش کردن. بعد این شعر رو میخوندن، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. قارون کند گدارا، وقتی بدی بره همینطور است، خدا بی حساب و کتاب به ما بخشیده، حالا ما ببخشیم ولو با حساب کتابش، نگران رزق و روزی هم نباشیم. امیرالمومنین فرموده که خدا رزق مردم رو و عیشت مردم رو تقسیم کرده است بین همه افراد. این رو به عنوان مقدمه از تعمیر بیان میکنن. بعد میفرمان متقون هم اهل الفضائل، حالا اون فضائل چی هستن؟ از این فقره بعدش حضرت شروع میکنن به گفتن. شب جمعه است، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین، این سلام آخر زیارت عاشورا رو به نیابت حضرت سید و شهدا علیه السلام به یاد امام شهدا و اموات خودتون عرض بکنیم و دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدايا بحقيقة أهل بيت ما رو با این حقایق آشنا بفرما، معرفت ما رو نسبت به ذات مقدس خودت و ذوات مقدس ائمه معصومین، خصوصا مولای من حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرج و شریف بیشتر بفرما، ما رو مؤدب به آداب الهی بگردان، ما رو مقید به قیود الهی بگردان. خدایا ما رو در امر طاعت و بندگی موفق بدار. ظهور حضرت ولی عصر و مقدماتش رو فراهم بفرما، قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بگردان، چشمان ناقابل ما به جمال دلاراش روشن و منور بفرما. خدای بار پروردگار و مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. روح بلند و ملکوتی امام عظیم و شان، علما، شهدا، اموات این جمع، مؤسسین این اساس، اموات همه چون رو در سایه مهمان وجود مقدس امیرالمؤمنین بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما. حاجات جمع روا، قرضاشون ادا، مرضاشون شفا، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.